بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، زکات، جلسه 206، فقیه قدر آیت الله منتظری، 18-8-62، دفتر تبلیغات علمی قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن و بهی نستعین. مسئله 16 عروت الوثقی، الاقوا اعتبار و خروج المعن ها من غیر فرق بین المعن السابقه على زمان تعلق و لاحقه. دیدیم که در مسئله 15 و 16 در حقیقت 4 تا مسئله هست که مسئله اصلی اند و به هم مربوط هم هستند. یه خراجیه علاوه بر خراج زکات هم دارد. این هم مطابق قاعده بود، هم دلیل هم داشت. مسئله دوم این که زکات بعد حق المقاسمه است. اینم هم مطابق قاعده بود، هم دلیل داشت. مسئله سوم این بود که زکات بعد الخراج است. این رو ما عرض کردیم، نه روایت حسابی داره نه اجماع قانع کننده ای. حکم معونه رو داره، دیم اونم مثل که انه یکی از مصادیق معونه است. این که خانه حسابی جدا براش باز کنن از معونه، ما نتونستیم این رو قبول کنیم که اگر یک کسی در معونه اشکال کرد، معذاره بگه نه خراج قطعا خارجه. این چی دلیل حسابی نداره. حالا مسئله چهارم از این چهار مسئله، آیا زکات غلات بعد از معونه است، بعد از اخراج معونه است یا نه مستثنا نیست؟ وقت معونه دو جور معونه داریم، یه معن سابقه، یه معن یعنی یه معونه هایی که قبل زمان تعلق زکات، مثل بذر، مثلا فرض بگیرید خرج آبیاری که جلوتر میکنن تا گندما اشتداد حب پیدا کنه یا مثلا خرما احمرار و اسفرار پیدا کنه. اینا معونه های جلوتره. یه معونه های لاحقه داریم که بعد زانی که زکات تعلق گرفت، باز مثلا یه دوتا آبی میخواد، خرج چیدن داره، خرمنکوبی داره، اینجور چیزا. اینا معونه هاییست که بعد زمان تعلق. خب در این مسئله اهل سنت همشون غیر از عطا، همه اهل سنت گفتن نه خیر، من اونم مستثنا نیست. این خرمایی که داری، این موویزی که داری، گندم و جوی که داری، اگه به حد نصابه باید زکاتشو بدی. هر چی میخواد خرج بره، ده برابرم خرجش شده باشه. احدی از اهل سنت قائل نشده به این که معونه خارجه، فقط عطا که یکی از فقهای غیر معروف معونه مستثنی. و اما فقهای شیعه، در فقهای شیعه مشهور گفتن معونه مستثناست، ولی بعضی گفتن مستثنا نیست. پس در شیعه مسئله خلافی است و مشهور قائل به استثناء معونه، و سنت میشد بگوی خلافی ندارن. فقهای اربعه معروف اهل سنت که ابو حنیفه و مالک و شافعی و احمد حنبل باشد، اینا هیچ کدوم قائل به استثناء معونه نیستن. خب حالا اون وقت وقت رفعن اووردن، اول ببینیم قاعده چی اقتضا میکنه، اصل به اصطلاح چی اقتضا میکنه. اینجا قاعده اقتضا میکنه که تفصیل بدیم بین معن سابقه و معن لاحقه، برای اینکه قبل زمان تعلق من بعض ریختم تو زمین، آبیاری کردم، خودم رو آب دادم، هنوز که حق فقرهای تعلق نگرفته بوده، گندم من بوده، خورما مال من بوده، آبش دادم، مثلا فرض بگیرید بعض ریختم تو زمین، مرد گرفتم، زمین کندم، اینا همه مربوط به گندم خودم، به خورمای خودم، به انگور خودم بوده، هنوز زکات یه تعلق نگرفته بوده. ولی بعد از اون که تعلق گرفت، اون وقتی که خورما احمرار و اسفرار مثلا پیدا کرد، یا صدق اس پیدا کرد، یا زبیب یا هنته و شعیر صدق کرد، حالا فقرا شریک شدن. چون حالا شریک شدن، از این به بعد اگه خرجی پیدا بشه، قاعدش نیست که با هرزو باشه، برای اینکه خب بسیار خوب، حالا یه ده یک ای خورما مال فقرا، خب بیال آبش بده، به حاکم شهر مثلا بیت المال بیاد آبش بده، گندماشو بیچینه، به من چه دیار می، من گندم چینه مردمم. بعد از آنی که تعلق جده، این است که هر چه خرج میشه پا هر دو باش. اگه من قاسب بودم، القاسب و یو خزو به اشق الاحوال، من که قاسب نیستم، من امین، آدم امین برای حفظ مال امانت اگه کاری میکنه موزشو طلبکاره. این ملح الغرم فعلیه الغرم، این یه چیز اقلاییست، یه قاعده اقلاییه. یه زم شد، بله، ولی بله خارجی باشد، حالا فرض یه خارجی یا حق، بله، حالا ممکنه کلا حالا یا حالا بنابر شرکت ان شریک باشن. خب این قاعدش این است که بعد از تعلق معن لاحقه با هر دو باشه، برای که من قاسب که نیستم، امینم، و امین هم معنی است که از خودش برای حفظ او، بنابر این معن لاحقه بل نسبه بین طرفان این قاعده ایجور اختضا میکنه که تفصیل بدیم بین معن سابقه و معن لاحقه. معن سابقه چون برای ملک خودم بوده، پا خودمه، اما بعد تعلق چون مصرف ملک هر دو شده، به نسبت باشه. این قاعده. و اما اصل در مسئله چیه؟ اگر ما یه اطلاقاتی داشته باشیم، حال بعد میگه، اگه اون روایتی که میگه فیما سقط سماوش و فیما سقیب دوالی نصف الاش، اینا اطلاق داشته باشه و در مقام بیان باشه، بعید نیست بعضیشو بگیم، اگه در مقام بیان باشه استثناء نباشه، بلکه میگه فیما سقط سما الاش، نگفته بعد المعونه. ببین حال ما اون بحثش بعد میگم، اگه در مقام بیان باشه از این جهتم، اون وقت نوبت نمیرسه، تا مادامی که ایران اطلاق داره، اطلاق دلیل هست، دلیل لفظی هست، اماره مقدمه بر اصله. اطلاقاتی نداشته باشیم، پس اگه اطلاقات درست باشه، مقتضاش عدم خروج معون هست، بلکه میگه فی ما سقط سما الاش، نگفته بعد المعونه. اما اگر اطلاقاتی که در مقام بشد نداشته باشی، نوبت به اصل عملی میرسه. اصل عملی اقتضای معونه خارج باشه. چرا؟ برای که من مقدار رو نمیدونم واجب است یا نه، از عدم وجوبه، از عدم تعلقه. پس قاعده اولی اقتضا میکنه تفصیل بین معن سابقه و لاحقه. اطلاقات اگه داشته باشیم اقتضا میکنه عدم خروج معونه رو، اطلاق نداشته باشیم از اقتضا میکنه خروج معونه رو مطلقا. این فهرست اقوال و خلاصه اصل و قاعده در مثل. حالا بیایم تفصیل اقوال. اهل سنت هیچ کدوم قائل به خروج معونه. فقهای ما شیخ در خلاف و در یه جای مبسوط قائل به عدم خروج معونه، و اون وقت دیگه از زمان شیخ تا زمان یحیی بن سعید که پسر عم محققه دیگه همه قائل به خروج معونه بودن. یحیی بن سعید باز قائل به عدم خروج معونه، شهید ثانی هم در فواید القواعد قائل به عدم خروج معونه شده، بعد صاحب مدارک و نمیدونم فیض در مفاتیح و یه عده از متأخرین اینا هم قائل به عدم خروج معونه شدن. و شاید از عبارت های مثلا لمعه و شما اینا استفاده بشه عدم خروج معونه، اما اینا اقل قلیلا مشهور قائلا به خروج معونه. حالا عبارت دقت کنن آقایون بخونیم، ناچاریم بخونیم، مسئله ایست که با همین چیزا باید خلاصه دو دلیل حسابی ندارد. خلاصه خلاف مسئله 77 کل معونت تلحق القلات الى وقت اخراج زکات على رب المال، هر معونه ای که دنبال غلات میاد تا وقت اخراج زکات، نمیگه تا وقت تعلقو، تا وقت اخراج زکات، معن سابقه و معن لاحقه رو، همه اینا علا رب المال بر صاحب مال، و معونه هیچی خارج نمیشه. و بهی قال جمیع عطا، همه ی فقهای اهل سنت هم همین رو گفتن که معونه خارج نمیشه، فقط عطا گفته خارج. فانه قال المعونه على رب المال والمساكين بالحصه، عطا گفته است معونه بر هر دو به حصه خودشون، یعنی به سهم خودشون. پس چنده هو از اصل برمی‌داریم. پس شیخ در حقیقت این که فرمود به قال جمیع الفقها، یعنی فقهای اهل سنت، شیخ پس در خلاف ادعای اجماع نکرد، بر مسئله اجماع الفرقی نگفته، سا فتوای خودشونو گفتن که معونه خارج نیست. بعد علما اهل سنت هم، اما علمای شیعه چی میگن اینو ذکر نکرد. با اینکه همه جا اجماع الفرقی بود، اینجا اجماع الفرقی هم نگفتن. دلیلنا قوله علیه السلام فی ما سقط العشر او نصف العشر، ای اطلاق کنه خواست بفهمه که فی ما سقط السماء العشر، نگفته بعد المعونه. فلو ناه المعونه، اگه بگیم معونه مستثناست، لبقی اقل من العشر او نصف العشر، اون وقت کمتر از عشر میشه. خب این عبارت خلاف. پس شیخ در خلاف قائل به عدم خروج معونه، اما ادعای اجماع شیعه رو نکرد. مبسوط شیخ در صفحه یه صفحه از اون مبسوط های قدیمی، حالا این چاپ جدیدی حالا بود مثلا دو صفحه میشه تقریبا، دو صفحه فاصله، دو فتوای متناقض داره که شاید بشه جمعش. اون فتوا اولی اول واقع شده، میگه فن نصاب ما بر خمست اوسق اوساق آج حق سلطان والمعن کلها، اینجا میگه حق سلطان و معن خارج میشه. این نیست که اول میگه، اون وقت یه صفحه تقریبا بعد از اون مبسوط میگه و کل معونت تلحق الغلات الى وقت اخراج زکات على رب المال دون المساکین، معونه ای که پیدا میشه بر صاحب مال است نه بر مساکین. خب بشنید این تو عبارت با هم متحافته، هر دو در مسئول. ممکن است یک کسی عبسه خیلی خلاف ظاهر است، ممکن است یک ها آخه اونم گفت بعد اخراج عقل سن بل معن کل ها، اون گفت نگفت قبل و بعد، اینجا ممکن است یک کسی اینجور توضیح کنه، بگید این که گفت معونه بر رب المال معناش اینه که شما از وقت گندم میکر بگوید یخت بذر بده، بعد بگوید یخت پول بده میخوام بدم آبیار مثلا، بعد بگوید یخت پول زمینکن بده، بعدم که گندم ها بهش تعلق گره بره بگوید حالا پول بده حاکمی شرف وقی میخوام مثلا بدی بخوام خرمن بکنی، اینا خودت باید بدی، منتها بعد که خرمن کردی کم بکن. اون که میگه که بر رب المال معناش اینه، نمیتونی بری هر روز حاکم شهر معونه بخوای بگیری بگو بیای با هم خرمنمونو بکوبی، پس همش خودت باید بدی. اینی که میگه بعد المعن یعنی بعد که خرمن کوبیدی وقت معونه ها کم کن و باقیشو زکاتشو بده. خب یه توجیه هست ولی بعید به نظر میادی توجیه. پس شیخ در خلاف و موضع من المبسوط قائل است به عدم خروج معونه. حالا عبارت یحیی بن سعید ما که کتابش نداشتیم از مدارک باید نقل کنیم، دیگران هم از مدارک نقل کردن عبارت ما. اول ببینید اونایی که مخالفن که انهم میگن معونه خارج، خودمون در خروج معونه یخت گیر داره. بله این اول اونا که میگن خارج نیست میگیم، بعد میگیم اونایی که میگن خارج. مدارک بعد از اون عبارت خلاف و معنا عقل میکنه که مجنی خودش میگه و هو اختیار الفاضل یحیی بن سعید فی الجامع تر عموی محقق. تا زمان ایشون دیگه خلاف مخالفت از کسی نقل نشده، دیگه همه میگفتن معونه خارجه. یحیی بن سعید در کتاب جامع گفته فانه قال معونه تو علی رب المال دون المساکین اجماعا الا عطا. شیخ هم محکم ترش کرد، شیخ گفت و بهی قال جمیع الفقها از شیعه، اما این که میگه اجماعا الا عطا این ظاهرش یعنی اجماعی شیعه و سنی است که معونه مستثنا نیست، فقط یه عطا گفته مستثنا الا عطا فانه جعلها به و بین المساکین. حالا وقتی یه به نظر دارم این دیگه مال یحیی بن سعید باشه در جامعه یا مال خود صاحب مداره که احتمال میده این بعدش که حالا مکا ما خرج من النصاب بعد حسته سلطان، که اون حسته سلطانش خارجه، حسته سلطان بگفتیم ظهور داره در حق البرن خارج. ولا یندر البذر، بذر رو کم نمی کنن چون خودی صاحب مداره کم قائل است به عدم خروج معونه، میگه بذر ولا یندر البذر بعض رو کم نمی کنن. بل خبر آیه مثلا و آتو حقه یوم حساده، نمیگه بعد بار البذر مثلا، هم میگه فی ماسقت سما العشر، نگفته بعد المعونه. ولعن احدا لا یندر و سمن الغراس و آلت سقی یا و آلت سقی که دولاب و نازه و اجرته، هیچ کس نمیاد پول درخت دارم کم بکنه، بگه من درخت کاشتم تا خورمه شده، یا مثلا فرض بگیرید که پاب و پول ناوره و پول اون شطوری که آب میکشد و اجرت شطور و اینا دیگه هیچ کس کم نمیده. بلا فارقه بین از ثمره و الغله، وقتی که بنا شد که پول درخت رو کم کنه، پول غله هم نباید کم کنه. و به ذالک قطع جدی فی فوائد، شهید ثانی در فوائد القواعد، ثانی جد صاحب مداره که دیگه اوشون هم گفته معونه خارج نیست. فا این نوع طرف شهید اتا که به انهو لا دلیل علی استثناء المعن سوى شهره، دلیل بر استثناء معونه داریم غیر شهرت. و قال بعد شهید گفته ان اثبات الحکم به شیء زد شهرت مجازفه، به صرف شهرت یه حکمی رو ثابت بکنی خلاف قواعد هم باشه این مجازفه است مثلا. حالا مفتاح الکرامه نه اجماعا مطلق گفته، خب اجماع مطلق گفت. نه باشه. ببین مفتاح الکرامه میگه و الا ما خلافو که نقل میکنه که خلاف گفته معونه مستثنا نیست، میگه و الا ما هم ما فل ماعتون که شهید ثانی فی فواید القواعد و صاحب المدارک صاحب المفاتیح و بهی عبارت اللمعه و روزه، در لمعه و روزه استخراج اخراج معونه رو نداره. ول اول مسالک ولم یتعرض له صاحب الوسیله ولا شیخ فی الجمل، پس اینا متعرض خود معونه نشده. اینا حالا تقریبا اقوال کسانی که میگن خارج نیست. شیخ هم در زکاتشون اول میگن اقوا عدم خروج معونه است، ولی او آخر کار باز دوباره شهرت یا جرأت مخالفت با شهرت رو نداره و الا اقوا میگه که عدم خروج معونه است. شیخ صاحب حدائق هم اینا که اینجا دیگه نقل نکرده داره، صاحب حدائق هم میگه از هر نیست که معونه خارج نیست. اینا اقوانی که خلاصه میگن معونه خارج نیست. و اما اونا که میگن معونه خارجه، یکی شیخ در مبسوط که عبارتشو خوندیم دو عبارت داشت، یکیش میگفت معونه خارجه یکیش میگفت نیست. عبارت شیخ در نهایه اونم میگه معونه خارجه. لیس فی شیء من هذه الاجناد ما لم یبلغ خمسة اوسق بعد مقاسمت السلطان و اخراج المعن کلها. پس شیخ در نهایه میگه معونه خارج. مفید هم در مغنه خارج میگه و کذالک لا زکات حتی تبلغ حد ما تجب فیه زکات دل خرس و الجزاز و حساد و خروج معونته ها خراج سلطان. ایشون اینجا تعبیر به خراج کرد مفید. شیخ گفت بعد مقاسمت سلطان که ما گفتیم حق المقاسمه قطعا مستد، اما مواج سلطان خراج اعم از خراج مقاسمه. خب پس مفید در مقنعه باز قائل به خروج ما. وقت لا یخفا سبکی که مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه هایه و مقنعه و مقنع صدوق و هدایه صدوق و این کتاب مراسم سلار، اینا کتاب هاییست که به فرمایش ایشون وضع شده برای نقل اصول متلقات از معصومین سلام الله علیهم. و رو سبکی که ایشون داشتن فرمودن اگر یه مسئله ای در اکثر این کتب باشد ما میفهمیم، چون اینا فقهایی بودن که اهل نص بودن و گتره ای فتوا نمیدادن، به استحسان و قیاس هم فتوا نمیدادن. اگر در این کتاب ها فتوایی باشد ولو ما بلش دلیلی پیدا نکنیم، ما مطمئن میشیم این را از معصومین سلام الله علیهم تلقی کردن. پس در حقیقت در اکثر کتبی که وضع شده برای نقل اصول متلقات اینا خروج معونه ذکر شده. اول مبسوط شیخ ذکر میکنه میگه که فقهای ما بناشون بر همین بود که همون مسائلی که تلقی کردن همونا رو داشتن، حتی تغییر عبارتی هم نمیدادن و این موجب اعتراض اهل سنت شده بود که شیعه ها اجتهاد و استنباط نیستن. بعد ایشون میگه در اول مبسوط کتاب نهایه را بر همون سبکی که قدمای ما داشتن نوشتن، منم نهایه رو به او سبک نوشتم، اما برای اینکه به اهل سنت بفهمونیم استنباط بکنیم فروع را، کتاب مبسوط رو نوشتم برای اینکه تفریعات از همون کلیات و مسائل اصلیه استنباط بشه. پس روش شیخ علیه الرحمه در نهایه با روششون در مبسوط فرق میکنه. در نهایه اگه یه مسئله رو عنوان کرده که انه اصل سائلیست که یدن به ید تلقی شده است، علم سینه به سینه است به اصطلاح، و اما مبسوط آزه است. خب پس مقنعه شیخ در نهایه هر دو فرمودن و اون مستثنا. صدوق علیه الرحمه هم در مقنعه هم در هدایه هم در لایحضر در هر سه کتاب تقریبا یه عبارت داره و تقریبا فقه الرضا و ای یقوی اونی که ما اصرار داشتیم که فقه الرضا همون رساله علی ابن باب ویهه که رساله باباش باشه و صدوق در حقیقت عبارت باباش را در این سه کتابش یعنی هم در لایحضر هم در مقنعه هم در هدایه ذکر کرده. خب عبارت فقه الرضا اینه: لیس فی الهنت و الشعیر شیئون الا ان یبلغ خمست اوسق. اون وقت بعد میگه وسق چند یه سوی اینا در وسط میگه فعضا بلغ ذالک. حالا محل شاهد اینجا فعضا بلغ ذالک یعنی وقتی که به این حد نصاب رسید و حسل عبارت فقه الرضا دارد به غیر خراج السلطان در من لا یحضر و مغنع و هدایه به غیره رو دارد بعد. این بعید نیست که تصحیف شده باشه تحریف شده باشه، چون خورزاها که چاپ شده دیده خیلی غلط داره به غیر یخته مثلا این کنی با بعد همچی قریبه به هم نوشته میشه. فرزا به غیر خراج سلطان داره، اون سه کتاب داره و عبارت یکیه، دو سه خط عبارت همه یکیه، منتها فقه الرضا داره به غیر خراج سلطان، اونا داره بعد خراج سلطان، فرقم نمی کنه به حسب من. به غیر خراج و معونت العمار و القریه و خلوش. معونت العماره یعنی خرج تعمیر، یعنی خرج تعمیر کاخشون، نه این که مسلم مراد نی. معونت الامار یعنی تعمیر ارض، به اصطلاح زمین رو بایستی مهیا برای کشتش بکنن، ریگاش رو جمع بکنن، نهرش رو مثلا فرض بگیرید تعمیر بکنن، جوبش رو بسازن، بالاخره اینجور کار قناب لاروبی داره، اینا میشه اماره. معونت اماره یعنی تعمیر. ول قریه مخارج ده، مخارج ده یعنی مثلا خرج همده، مثلا حمامی و نمیدونم فرض بگیرید مال مسجد و مال آخون مسجد و مال همه اینا رو میبدن، خرج ده بود که از خدا میگره. همه اینا مراده. مجلسی علیه الرحمه میگه نه، چون ده نوعا محل کشت و کاره، معونت القرع خود بگه یعنی زراعت اونی که خرج داره. خب حالا وقت اگه این عبارت باشه این پول میدی که چینست که خود آدم هم حتی که همون هم باید خرج این زراعت چقدر شده. اگه یک کسی بخوای این زراعت رو به دیگری منتقل کنی میگه چقدر خرج این زراعت شده. ما کار کرده خودت حساب نمی کنی، کار کرده خودت حساب میکنی. ما اگه باشیم این عبارت اینجوری میشه، هرچه خرج تعمیر این زمین نهر و قنات شاه و اینا کرده، هرچه خرج این کشت کرده خرج برداشته، حالا خودت کار کرده یا زن و بچهت کار کردن یا مزد دادی، این حتی القریه است. اگه دلیل عبارت فقه الرضا یا عباراتی باشد که آقایون فرمودن ای همه رو دیگه باید بگیم. بالاخره عبارت فقه الرضا میگه به غیر خراج سلطان و معونت الاماره و القریه اخرج منه العشر. وقت ظاهر این عبارت هم اینه که اصلا نصابم بعد از معونه است. اگه عبارت فقه الرضا که ما باشه ظاهرش نیست، اصلا نصاب بعده. اگه کلمه بعد باشه که تقریبا صریحه. فعضا بلغ ذالک یعنی وقتی برسد به نصاب و حسلا یعنی این حساب حاصل بشه بعد خراج السلطان و معونت الاماره و القریه اخرج منه العش. اگه بعد باشه که خیلی ظهور داره که اصلا نصاب بعد از مخارجه، یعنی مخارجو کم کنی ما بقیش باید به حد نصاب باشه. اگه به غیرم باشه چنون چه عبارت خورزا هست، باز ظهور هم در این معنا داره. ازا حسل به غیر خراج السلطان، یعنی نصاب بدون خراج سلطان حسل، اون وقت اخرج منه العش. پس عبارت فقه الرضا دلالت دارد بر هر چه خرجه تحصیل این گندم یا غل شده، خرج این زراعت شده، دیگه نگفتم اونش که پول داده ای، خرجش ولو خودت هم کار کرده ظاهرش این اسم میگیره، هر چه خرجش شده اینا رو اول کم میکنن و مازادش اگه به حد حساب هست و وقت زکات داره. همونطور که مرحوم آیت الله بورجدی ما یادم فتواشون بود که اصلا نصابم بعد از خروج معونت رو نمیگیره، یه چیزم باید بهشون داد اگه اینجور باشه. بالاخره پس عبارت فقه الرضا، حالا هم عبارت را که در فقه الرضا در مقنع و هدایه و من لا یحضر تفاوت ندارد، غیر از همین به غیره در اونجا دارد بعد. قنیه ابن زهره که باز یکی از کتب تقریبا اصلی است، اونم میگه هازا، یعنی این که زکاتو گفتیم، ازا لقا بعد اخراج المعن و حق زرا ان، اصلا بعد از معونه حق زرا، حق زرا یعنی فقط یه زارعی که از بیرون میاری که خودش اگر کار کنه دیگه حق او خارج نی، ظاهرش نه، بعد اخراج المعن یعنی هرچه خرج برداشته. و حق زرا ازا بلغ بعد اخراج المعن و حق زرا ان نصاب، که اصلا تصریح داردن خرج باید به حد نصاب برسه. علا ما قدمنا، یعنی نصابو همونطور که گفتیم، و هو 65 ساعا به دلیل الاجماع الماضی ذکرو. ابن زهره علاوه بر این که گفته معون مستثنا و گفته سم نصاب بعد المعونه است، ادعای اجماع هم کرده، گفته به دلیل اجماع الماضی ذکرو. البته اجماعات و خلاف همچی او اجماعاتی که انسانش یقین بکنه معلوم نیست باشد، اجماعات علل مرحوم آخوند کاشی که یکی علمای مهم بوده، یعنی تعبیر میکرد میگفته قنیه و انتصار، و انتصار میگفته قنیه و انتصار اجمادونی هست، این اجماع دونی یعنی یه مرکز اجماع تعبیر می‌بره. الا یا حالن قنیه ابن زهره مراسم سالار ابن عبدالعزیز، اونم از شاگردای مفید بوده سالار و معاصر شیخ بوده، از شیخ هم بزرگتر بوده، او در مراسم میگه العش بعد اخراج المعن، پس اونم خروج معونه رو. اشارت و سبق دارد و حصول نصاب عدل معن و حق سلطان خمسه اوز، باز اینم خروج معنو که میگه هیچی، میگه اصلا نصاب بایست بعد از معونه باشه، خیلی تفاوتش هست. یه کتابی دو همی دوام فقیه چابش کردن دیگه، دیده که ما که حلبیه که از حلبیگیم اونجا. حالا دیگه اون وقت کتاب‌های بعدی سرائر تها اینا همه این عبارت، مثلا حالا سرائر یه جاش میگه اذا بلغ کل سنفن منها بنفراده خمس اوسق بعد المعنلتی غلط بها و تزید و ولها فیها سلاح. بعد از معونه هایی که این بعده باز ظاهرش نه، یعنی نصاب هم بعد از معونه است. بعد المعنه التی تن ملتو بها و زید و ولها فیها سلاح اما من حفاظ او زیادت ریع فیها. او ریش زیاد میشه، او طرف ها ما میگن این دماش ری داره، این ریش تو یعنی زیاده و مثلا فرقی برکتی نموی داره. و زیادت او زیادت ریع فیها و بعد حق المزارع و خراج السلطان امکانت الارض و خراجیه. یه عبارت سرائره، او وقت سه صفحه نمیدن تازه چاپ شد یا نه، او چاپای قدیم سه صفحه بعدش تقریبا میگه خمسه تا اوسو بعد اخراج المعن المقدم ذکرها قاسمت السلطان امکانت الارض و خراجیه. پس سرائر در دو جاش گفته، معتبرم همینو گفته، منتهام گفته، تذکرم گفته، مختلف ارزشو نخونم. اینا همه گفتن که مستثناست معونه، فقط عبارت منتها رو برای ادلهش که ذکر کرده ناچاریم بخونیم. ادله تبرعی آورده برای این معنا، منتهای علامه. نظیر اینا رو معتبرم داره، منتها منتها دیگران هم از منتها نقل کرده میخونه. منتهای علامه داره زکات و زرع و ثمار بعد المه که اجرت سر و العماره. آب میدی، عماره تعمیرش میکنی، یعنی مثلا نهر و فساد و الجزازه و الحافظه، اونا که میان حفظش میکنن. اون وقت یه خورده عبارت اینا داره و این داختیم. بعد میگه و الاغرب و الاول. اغرب این است که معونه مستثناست. این معونه هایی که ذکر کرد هم معنه سابقه بود هم معنه لاحقه. اون وقت دلیل میاره، حالا این عدلش که انهو از جمله ادله نیست که گفتن معونه مستثنا. ادلنا دلیله که ما میگیم معونه مستثناست، یه دلیل این که انهو مال مشترکون بین المالک و الفقرا. این مال مشترک بین مالک و فقراست. فلا یختص بالخسارت علیه که غیرهی من الاموال المشترکه. چون مال به شرکته، این ظلم مثل این بخواییم بگم خردش و مالک بده. همه یه مالای شریکی اگه من و شما یه گوی داریم علفش هم باید شریکی بهش بدیم دیگه. پس خسارت باید بر هر دو باشه. که غیرهی من الاموال المشترکه. این دلیل علامه قابل اشکاله، برای اینکه معن سابقه نمیتونی بگی، برای اینکه همونطور که من اول عرض کردم قاعده در معن لاحقه اقتضا میکنه به شرکت باشه، چون بعد از اونی که مال مال هر دو شد خودش هم باید با هم بدی. اما معن سابقه هنوز مال فقیر نشده، مالی توست، خب گندومات بر آب بده، درخت دو آب. این که میگه مثل اموال مشترکه، اموال مشترکه بعد از اونی که شرکت حاصل شد خرجش با هر دوه. پس معن سابقه رو یه دلیل علامه درست نمی خب نشه ببین نشه ولی بخیر ببین بلم آقا ببین این که میگه مثل اموال مشترک خرجش با هر دوه، یعنی بعد از شرکت. لذا گوش کن آقا جون، بعضی خواستن این رو درست کنن، این دلیل رو اینجور درست کردن، گفتن معن لاحقه بر هر دوه، برای اینکه مال به شرکت است و قاعده اقتضا میکنه که معونه باشه. بعد گفتن اگه گفتی معنقه مستثنا، معنقه مستثنا است به عدم، برای اینکه هر کس گفته است معونه لاحقه سابقش هم میگه مستثنا، اونو به عدم قفه است. بعضی این دلیلو تکمیلش کردن در حقیقت. یه دلیل علامه. دلیل دیگر اینا که تو منتها داره، اونتا سببون فزیاده فتکون علال جمی. معونه سبب شده گندم و خورما زیاد شده، خب پس بایستی چی باشه؟ خب این چه دلیلی شد این؟ این تندهو دلیل مصادره بر مطلوب عین مدعا. دیگر علامه گفته و الزام المالک بالمعونه کلها حیف علیه و اضرار به و هو منفی. بخوایم بگیم خرج و همشو مالک بده، این ضرر به مالک ظلمه، ما لا ضرر دو خواهی، اصل زکاتش هم ظلمه، این بیچاره زحمت کشیده بیان یه دهکش بده به فقرا، اصلا بنای زکات و خود بده این همش بناش بر ظلمه. بله نه، یه حکمی که اساسش بر ضررست لا ضرر اونو بر نمیداره. داره ببین ببین آقا جون حالا سر ببین خیلی خوب، حالا بالاخره اینم یه دلیل علام. آقا گوش کنی ولعنه، میخوام وقتمون داره میگذره اجازه بدید. دلیل دیگر علامه میگه ولعنه زکات مساواتون فلا یتعقب الضرر، اصلا زکات خدا قرار داده برای که مساوات بین اغنیا و فقرا باشه، اختلافت باشه، همه با هم باشن، اگه بخواد ضررشو مالک بده اون وقت از این طرف مالک میشه مستضعف. شما زکاتو قرار دادید برای که استضعاف رو برطرف کنی، مالکا رو مستضعف میکنی، این دلیلی نیست. ولعنها فی الغلات یجب فی النما، یه در غلات زکات در نما شامه، اونی که من خرج کردم که پیش آمد نیست که. خب این کی گفته است که زکات در پیش آمده؟ در نما و نمو در پیش آمد. صاحب مدارک جمله از جمله عدله که ذکر میکنه این جایی میخواد صاحب مدارکش یا جواهر، اینو من تردید پیدا کنم الان، در جواهر یا در مدارک میگن تشبیه میکنن به خمس، مثل مثلا یه جواهر باشه، میگه که چیتن بعد از معونه الخمس و بعد از معونه، خمس هم همون زغنی میکنه. اگه اینجور باشه که پس اون وقت در زکات باید معونه سوال هم بگی مستثنا، برای که اونجا معونه که میگن معونه سوال هم مستثنا، گرچه خودش دومش میگه شاید در خمس این که گفته یه پنجم بیشتر بده برای اینست که خرج سوال دو خورده، اما اینجا خرج سوال دو نه، ولی خرج تحصیلشو کم کن وقت یه دهم بده. اینا همه خلاصه یه ادله استحسانیه که بعد از آنی که مشهور گفتن معونه مستثنا خلافن به همه اهل سنت، خواستن یه سر و صورتی بهش بدن این ادله رو ذکر کرد. اینا رو باید بهش گفت ادله تبرعی که لا یغنی منجو، ولذا صاحب مدارک که میگه که معونه مستثنانی همه یه ادله منتها رو ذکر میکنه همه رو رد میکنه. خب حالا بقیه انشاءالله برای شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.